وروستۍ ماخامنۍ خبری مجلې وار را رسیدلې دی چې ملیا هراری قربانه ده.
تشکر فریده جان، شما ماندنه باشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این نیم ساعت که با ما هستید، تحولات افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در مسائل افغانستان، از سفر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به افغانستان گزارش داریم که در ملاقات خود با وزیر دفاع افغانستان روی تقویت نیروهای افغان صحبت کرد، و این در حالی است که تعداد زیادی از مقامات نظامی آمریکا به این باور هستند که قوای امنیتی افغانستان نمیتوانند بدون کمک قوای آمریکا و ناتو عمل کنند، و اما نظر قماندان عملیاتی قوای آمریکا در این مورد فرق کرده است. این موضوع را به تفصیل در جریان برنامه خواهید شنید، اما با گزارش‌های دیگر. و اما حالا در آغاز برنامه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم امید مرزبان پیشکش می‌کند.
نخست سرخط خبرها. انفجار امروز در نزدیک میدان هوایی قندهار رخ داد. مقامات تاجیکستان میگویند بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر را که از افغانستان قاچاق میشد ضبط کردند. و سازمان عفو بین المللی از حکومت پاکستان میخواهد در سیستم قضایی مناطق قبایلی اصلاحات بیاورد. مشروع خبرها. انفجار امروز در نزدیک میدان هوایی قندهار رخ داد. سخنگوی والی قندهار جاوید فیصل به رادیو آزادی گفت در این رویداد حداقل 10 ملکی زخمی و 3 سرباز نیروهای آیسف، حداقل 10 فرد ملکی و 3 سرباز نیروهای آیسف زخمی شدند. این در حالی است که امروز وزیر دفاع آمریکا در قندهار با سربازان آمریکایی دیدار کرد. لیون پنتا اکنون در افغانستان است و قرار است شام امروز با رئیس جمهور حامد کرزی ملاقات کند. خبرنگاران برگ ریاست جمهوری دعوت شدند تا پس از این ملاقات در کنفرانس خبری که حامد کرزی در آن سخن خواهد گفت شرکت کنند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. کابل اجلاس سه جانبه میان رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه را امیدوار کننده خواند. سیامک هروی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت مقامات پاکستانی و ترک یک بار دیگر حمایتشان را از پروسه صلح افغانستان اعلام کردند.
در مجموع این نشست در یک حالت بسیار مهم برگزار شد. امیدواری های زیادی وجود داره که پاکستان تعهداتی که در گذشته سپرده و در این اجلاس سپرده به او عمل بکنه و همکاری های نزدیک پاکستان و افغانستان بیشتر گسترش پیدا بکنه.
نشست سه جانبه رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان و ترکیه روز چهارشنبه در انقره پایتخت ترکیه را اندازی شد. یکی از موضوعات مورد بحث در این اجلاس حمله انتحاری بود که در آن رئیس اداره استخبارات افغانستان اسدالله خالد زخمی شد. حکومت افغانستان ادعا میکند که این حمله در پاکستان طراحی شده بود. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ترور سرپرست ریاست امور زنان ولایت لغمان را محکوم کرد. دفتر مطبوعاتی سفارت آمریکا در کابل امروز با نشر اعلامیه گفت ناجیه صدیقی رئیس امور زنان ولایت لغمان از جمله زنان افغان بود که برای آینده روشن زنان در کشورش کار میکرد. در اعلامیه آمده است که از همچون زنان مبارز باید با قاطعیت حمایت شود. ناجیه صدیقی روز دوشنبه در نتیجه یک حمله مسلحانه در ولایت لغمان کشته شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات تاجیکستان میگویند بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر را که از افغانستان قاچاق میشد ضبط کردند. نیروهای امنیتی گفتند حدود 200 کیلوگرم چرس و تقریبا 10 کیلوگرم تریاک خام را در جریان 3 عملیات جداگانه در جریان همین هفته به دست آوردند. نیروهای سرحدی تاجیکستان تلاش دارند تا سرحد 1300 کیلومتری این کشور با افغانستان را کنترل کنند. در جریان امسال مقامات تاجیک حدود 3 تن مواد مخدر را در مناطق سرحدی با افغانستان کشف کردند. سازمان عفو بین المللی از حکومت پاکستان میخواهد در سیستم قضایی مناطق قبایلی اصلاحات بیاورد. گزارش تازه این سازمان که مرکز آن در لندن است، سیستم قانونی در مناطق قبایلی را به قوانین صحرایی تشبیه کرده و توضیح میدهد که چگونه این سیستم در منطقه سبب بحران حقوق بشر شده و در ادامه خشونت ها کمک میکند. در این گزارش که زیر نام دستان بیره هم نشر شده، همچنان آمده است که نیروهای مسلح از قوانین امنیتی جدید استفاده کرده و با معافیت عمل میکنند، زیرا قانون اساسی در مناطق قبایلی تطبیق نمی شود. گزارش ها از منطقه ها که از قضایای متعدد شکنجه و مرگ در زندان ها و بازداشتگاه ها در این منطقه هن و افراد بازداشت شده مدت طولانی را بدون آنکه به قضایایشان رسیدگی شود در این توقیفگاه ها سپری می کنند. با اساس گزارش ها امروز در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در یک موتر 16 تن در جنوب غرب دمشق پایتخت سوریه کشته شدند. در این رویداد حدود 20 تن دیگر زخم برداشتند. سنا خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده است که زنان و کودکان نیز شامل قربانیان این حادثه‌اند. این خبرگزاری تروریستان را مسئول حمله امروز خوانده است. گزارش شده است که حمله در شهرک قطانه هنگامی رخ داد که موتر مملو از مواد انفجاری در نزدیکی یک مکتب منفجر شد. پیش از این فعالان در سوریه از انفجار در نزدیکی یک پایگاه اردوی این کشور نیز گزارش دادن. با اساس یک خبر دیگر، یک مقام برجسته روسی برای نخستین بار پذیرفته است که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد کنترل کشورش را از دست می‌دهد و شاید رژیم وی توسط مخالفین مسلح سرنگون شود. معین وزارت خارجه روسیه میخائیل بوگدانوف گفت مسکو برنامه خروج احتمالی هزاران اتباع روسیه از سوریه را طرح می‌کند. وی افزود پیروزی مخالفان مسلح رژیم سوریه و قیمت جان هزاران تن تمام خواهد شد. روسیه یکی از همپیمانهای درازمدت دمشق خواستار پایان درگیری‌های 20 ماه از طریق مذاکرات سیاسی در سوریه شده است. و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین یک لایحه ایالات متحده آمریکا را که بالای مقامات روسی متهم به نقض حقوق بشر تحریم وضع می‌کند غیر دوستانه خواند. پوتین امروز این سخن را در جلسه اعضای پارلمان روسیه گفت. او همچنان از لایحه پشتیبانی کرد که در صورت تصویب شدن در بولسجرگه روسیه بالای آمریکایی‌هایی که حقوق اتباع روسی را نقض کردند قیود سفر وضع کرده و سرمایه‌های آنان را منجمد می‌سازد. پایان سرویس خبری این مجله خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه می‌پردازیم به این تحولات. در انفجار در حوالی میدان هوایی قندهار امروز حداقل 10 ملکی و 3 نیروی ایساف کشته شدند. وزیر دفاع آمریکا در سفرش به افغانستان روی تقویت نیروهای افغان با وزیر دفاع افغانستان صحبت کرد. وزیر دفاع آمریکا قوای افغان را گفت که توانایی عملیات مستقل را دارند. و حکومت افغانستان بحث‌های سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه را مثمر خوانده است. کارشناسان چی میگویند؟ داوود سلطان زوی.
دستاوردهای عملی برای مردم افغانستان قابل لمس باشه مهم است، نه شعارهایی که در استانبول و در انقره و در اسلام آباد و در کابل نشر میشه.
گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. اینجا رادیو آزادی، ساعت 6:38 دقیقه. در خبرها شنیدید که انفجار امروز در نزدیک میدان هوایی قندهار رخ داد. سخنگوی والی قندهار جاوید فیصل بر رادیو آزادی گفت در این حادثه حداقل 10 ملکی و 3 سرباز نیروهای ایساف زخمی شدند. این انفجار دقایق پیشتر از پرواز طیاره حامل لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا از میدان هوایی قندهار به قصد کابل رخ داد. لیون پنیتا اکنون در افغانستان است و قرار است شام امروز با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کند. خبرنگاران برگ ریاست جمهوری دعوت شدند تا پس از این ملاقات در کنفرانس خبری که حامد کرزی در آن سخن خواهد گفت شرکت کنند. جزئیات در این رابطه را از خبرنگار رادیو آزادی مصطفی بشارت میشنوید.
ملیحه جان سلام بر شما و شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که شما بله در تبصرتان یادآور شدین، شام امروز یک حمله انتحاری در ولایت قندهار رخ داده است. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار و خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندهار گفته است که در این حادثه 10 غیر نظامی افغان زخمی و 3 سرباز خارجی نیز هم در این حادثه زخمی شده است. آقای فیصل گفته است که همچنان در این حادثه در مقابل دروازه میدان هوایی شهر قندهار، محلی که نیروهای بین المللی مستقرند، رخ داده است. به گفته آقای فیصل یادسته به مجروحین یادسته به شفاخانه انتقال داده شدن و یک مسئول شفاخانه میرویس در قندهار به خبرنگار رادیو آزادی گفته است که وضعیت صحی دو تن از مجروحین وخیم می باشد و تا کنون مسئولیت یادسته را کسی بر عهده نگرفته. خب یادسته در حال رخ داده است که به گفته سخنگوی نظامی امریکا در افغانستان لیون پنیتا وزیر دفاع امریکا امروز از اساکر آن کشور در قندهار دیدار کرد و شام امروز دوباره پس به کابل آمده. به اساس گزارش هایی که بر ما رسیده، در حال حاضر آقای پنیتا سرگرم ملاقات با رئیس جمهور کرزی است و دو طرف روی مسائل مختلف به خصوص همکاری های درازمدت امریکا با افغانستان بحث می کنند و همچنان قرار است که رئیس جمهور کرزی و وزیر دفاع امریکا ساعت بعد در یک کنفرانس خبری حضور یابند و به سوالات خبرنگاران جواب ارائه کنند.
بله، تشکر از شما. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی مصطفی به اشارت بود که از انفجار امروز در حوالی میدان هوایی قندهار دقایق قبل از پرواز طیاره حامل لیون پنیتا وزیر دفاع افغانستان از قندهار به قصد کابل اتفاق افتاد رخ گزارش داد و طوری که در جریان هستید، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا به افغانستان رفته است و در حالی که یک تعداد زیادی از مقامات نظامی امریکا به این باورند که قوای امنیتی افغانستان نمیتوانند بدون کمک قوای امریکایی و ناتو عمل کنند، اما نظر قماندان عملیاتی قوای امریکا در این مورد فرق میکند و به نظر وی قوای افغان توانایی عملیات مستقل را دارند. اکنون اکثر عملیات ها را میگوید که بدون کمک ناتو میتوانند قوای افغانستان را پیش ببرند. جزئیات را در گزارش از سید سمی عباس میشنوید.
یک قماندان قوای امریکایی میگوید نظامیان امریکایی در صحنه جنگ افغانستان تغییرات کلی بار آورده و مسئولیت بخش اعظم جنگ را به عهده افغان ها گذاشتند. بنابرای روزنامه واشنگتن پست، قماندان عملیاتی قوای بحری امریکا تورن جنرال لارنس دی نیکلسن میگوید فعلا کمک قوای آنها به قوای افغان در جنگ ناچیز می باشد و افغانها بدون کمک خارجیان عملیات را پیش می برند. واشنگتن پست می افزاید اگر وزارت دفاع امریکا پنتاگون همین گونه یک خبر را برای جمهور اوباما برساند، برای بیرون کردن 66 هزار عسکر امریکایی از افغانستان توجیه مناسب پیدا می شود. اما بنوشته روزنامه بیانات مقامات نظامی دیگر امریکا در مورد جنگ افغانستان با این سخنان جنرال نیکلسن تفاوت دارد و آنها در مورد نارسایی ها در حکومت و قوای نظامی افغان صحبت می کنند. نظر به گزارش وزارت دفاع امریکا که در آغاز همین هفته به نشر رسید، در 23 لوای قوای نظامی افغانستان صرف یکی از آنها می تواند بدون کمک قوای امریکا و ناتو عملیات انجام بدهد. جنرال نیکلسن با تاکید در مورد توانایی قوای افغان اظهار می‌دارد ادعاهای مقامات قوای حربی امریکا در مورد ناتوانی قوای افغان نادرست است. به گفته او، شمار دیگری از مقامات نظامی امریکایی قوای افغان را آماده عملیات می‌شمارند، اما به شرط اینکه ناتو در ساحه لوجستیکی و مالی با آنها کمک کند. تورن جنرال نیکلسن در پاسخ به بیانات دیگر قماندانان امریکایی در مورد قوای افغان می‌گوید ما خود ما قوای افغان را ناکام می سازیم. ما می خواهیم که آنها را ناکام ببینیم. ما می خواهیم که آنها ناکامی را حس کنند. می خواهیم که آنها ناکامی را آزمایش کنند و نمی خواهیم که آنها پیروز جلوه بدهند. وزیر دفاع امریکا لیون پنیتا برای صحبت در همین مورد به افغانستان سفر کرد. پنیتا که گفته می شود این آخرین سفر رسمی او به میدان جنگ در افغانستان می باشد، با قماندانان امریکایی در مورد وضعیت قوای نظامی افغانستان و ظرفیت های آنها صحبت می کند و در نتیجه آن در مورد تعداد سربازان امریکایی که بعد از سال 2014 باید در افغانستان مستقر باشند، برای جمهور اوباما پیشنهادات خود را ارائه خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان بسای نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه را در زمینه برقراری صلح و ثبات در افغانستان و افزایش همکاری میان کابل و اسلام آباد مهم خوانده است. معاون سخنگوی حامد کرزی به رادیو آزادی گفت در این اجلاس اسناد و شواهد در خصوص چگونگی حمله انتحاری علیه رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان نیز به پاکستان ارائه شده است. رئیس جمهور کرزی به تازگی گفته است که این حمله در پاکستان طرح‌ریزی گردیده است. نشست سه جانبه را سای جمهوری افغانستان، پاکستان و ترکیه دیروز در انقره مرکز ترکیه برگزار شد. جزئیات در گزارش از ستار فروخ.
حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که بحث های این اجلاس سه‌جانبه نتایج مؤثر در راستای تقویت تلاش های صلح و نزدیکی هرچی بیشتر کابل و اسلام آباد به همراه داشته باشد. مقام های ریاست جمهوری افغانستان میگویند پاکستان و ترکیه یک بار دیگر در این نشست حمایتشان را از روند صلح در این کشور اعلام نمودند. احمد ضیا سیامک معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها امیدوارند که پاکستان با تعهداتش در قبال افغانستان عمل کند.
در مجموع این نشست در یک حالت بسیار مهم برگزار شد. امیدواری های زیادی وجود داره که پاکستان تعهداتی که در گذشته سپرده و در این اجلاس سپرده به عمل بکنه و همکاری های نزدیک پاکستان و افغانستان بیشتر گسترش پیدا بکنه. تعهدات خوبی انجام شده که امیدواری افغانستان و مردم افغانستان برای تامین صلح و برای آشتی ملی و دروسی صلح
آقای سیامک علاوه کرد که در اجلاس سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه اسناد و شواهد به دست آمده در زمینه چگونگی حمله انتحاری علیه رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در اختیار پاکستان قرار داده شد. وی میگوید پاکستان تعهد کرده است که این مسئله را با جدیت پیگیری خواهد کرد. وی گفت آرزومندند که عاملین این گونه رویدادها از سوی پاکستان بازداشت و مجازات شوند. رئیس جمهور کرزی به تازگی گفت که حمله به جان اسدالله خالد در کویته پاکستان برنامه ریزی شده است. گفته می شود در این اجلاس سه جانبه در مورد پروسه صلح افغانستان و گسترش همکاری ها میان کابل، اسلام آباد و انقره بحث های صورت گرفته است. در همین حال برخی از کارشناسان مسائل سیاسی در افغانستان به نتایج این گونه نشست ها خوشبین نبوده و در ارتباط به صداقت پاکستان شک و تردید دارند. داوود سلطانزوی یکی از این کارشناسان و عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان در این مورد گفت
دستاوردهای عملی برای مردم افغانستان قابل لمس باشه مهم است، نه شعارهایی که در استانبول و در انقره و در اسلام آباد و در کابل نشر میشه. وقتی خوشبین شیم که ISI و دیدگاه استراتژیک پاکستان که او را اونمو نظام نظامی پاکستان طرح‌ریزی میکنه او تغییر بکنه، اون وقت باز خوشبینی واقعی به وجود خواهد آمد.
اجلاس سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه به روز چهارشنبه به میزبانی ترکیه در انقره برگزار گردید. در پایان این اجلاس اعلامیه مشترک نیز به نشر رسید که در آن بر تقویت روابط سه جانبه و گسترش همکاری ها تاکید شده است. پیش از این شماری از آگاهان سیاسی در افغانستان گفته بودند که حمله انتحاری علیه رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان ممکن این اجلاس را تحت شعاع قرار بدهد. اما رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور ترکیه گفتند که با وجود این حمله نافرجام با تلاش‌هایشان در زمینه پیشبرد پروسه صلح افغانستان ادامه می‌دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از اعضای پیشین ولسی جرگه افغانستان میگویند فیصله این جرگه مبنی بر استیضای 11 وزیر به هدف معامله‌گری صورت گرفته است. معین مرسیال یک تن از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در عقبه این فیصله هدف خاص به خاطر نفع شخصی وکلا نیافته است. اما هیئت اداری ولسی جرگه با رد این مسئله میگوید که هر استیضا به سلب اعتماد نمی انجامد و هدف از آن طلب وضاحت می باشد. در این حال مسئولان برخی از وزارت ها که در لیست استیضا شامل هستند این اقدام ولسی جرگه عادلانه نمیدانند. سهل لیوال و جزئیات بیشتر.
در پی فیصله ولسی جرگه مبنی بر استیضای 11 وزیر کابینه که هدف آن عدم مصرف کافی بودجه انکشافی خوانده شده، شماری از اعضای پیشینی ولسی جرگه ابراز نگرانی نمودند. آنان میگویند که در عقب این فیصله اهداف نهفته است و به گفته آنان وکلا فقط به خاطر معامله‌گری و نفع شخصیشان به این فیصله رأی مثبت دادند. معین مرستیال عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اکثر فیصله های مبنی بر استیضای وزرا در جلسه های روز چهارشنبه این جرگه صورت می گیرد تا به گفته وی ظرف دو روز رخصتی با وزرا ببینند و با آنان معاملات را انجام دهند.
با تجربه که ما از ولسی جرگه موجود داریم، ما فکر نمی کنم که استیضای 11 وزیر به سلب صلاحیتشان منتج شود و ما متعهد هستیم که وزیر کلشان دوباره به اداراتشان در نتیجه معاملاتی که صورت میگیره در جریان همین دو روز رخصتی پس دوباره به وزارتخانه هایشان به خیر و عافیت میرن و هیچ کامشان سلب اعتماد نمیشه.
ولیسی جرگه افغانستان به روز چهارشنبه فیصله کرد تا 11 تن از وزرا را به دلیل عدم مصرف کافی بودجه انکشافیشان در سال 1390 به این جرگه استیضا کند. وزارت دفاع ملی، اطلاعات و فرهنگ، تجارت و صنایع، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، معدن، وزارت تحصیلات عالی، اقتصاد، وزارت امور داخله، انکشاف شهری، معارف و وزارت انرژی و آب وزارت‌هایی هستند که بودجه انکشافیشان را کمتر از 50% به مصرف رسانیدند. اما ولیسی جرگه افغانستان عرفهای مبنی بر معامله‌گری وکلا را رد نموده میگوید که استیضا به معنی طلب وضاحت است و این بدان معنی نیست که هر استیضا به سلب صلاحیت بانجامد. شیخ نعمت الله غفاری معاون دوم این جرگه به رادیو آزادی گفت که امکان دارد بعضی از وکلا طرفدار و یا مخالف شماری از مسئولین باشند، اما هیچ سندی در رابطه با معامله‌گری وکلا وجود ندارد.
هر استیضاحی منجر به سلب صلاحیت و سلب اعتماد وزران نمیشه. استیضا خودش هم طلب وضاحت است، یعنی اینا توضیح میخوان. اگر یک وقت دلایلشان قناعت بخش بود، امکان داره ولیسی جرگه پس به همو اعتماد سابق خودشان اکتفا کنن و به سوی سلب اعتماد وزران نروند. ما درباره اینکه معاملات صورت بگیره، ما به صورت واضح و روشن و مستند همین موارد نداریم جز شایعه هایی که وجود داره.
اما شماری از وزارتخانه هایی که در لست این استیضا شاملند با این اقدام ولیسی جرگه موافق نیستند. جواد عمر سخنگوی وزارت معدن در صحبت با رادیو آزادی گفت که ناامنی یکی از دلایل عمده در این راستا بوده، اما وی افزود که فیصدی مصرف بودجه را که ولیسی جرگه اعلام کرده درست نمی باشد.
ارقامی که در مورد بودجه انکشافی وزارت معدن به نماینده مردم افغانستان از بابت سال 1390 گزارش شده، این ارقام اشتباه است و اعلام مصارف 26% یک رقم درست نیست. بخاطر اینکه در سال 1390 وزارت معدن حدود 42.8% بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانده.
به اساس گزارش ها این بار نخست نیست که ولیسی جرگه از سوی شماری از مردم مورد انتقاد قرار می گیرد، بلکه در گذشته نیز در خصوص استیضای وزرا و رای دادن به آنها بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. گفته می شود یکی از نمونه های تازه آن استیضای وزیر انرژی و آب افغانستان و دادن رای باور دوباره به وی می باشد.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شش و 52 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید 90% کار ساخت پروژه های ولایت غزنی به پایان رسیده است. معین این وزارت گفته است که این پروژه ها به هدف آماده ساختن غزنی به عنوان مرکز ثقافت اسلامی از 5 سال به این طرف آغاز شده است. این آمادگی ها در حال انجام می شوند که قرار است غزنی از سوی یونسکو در سال 2013 به عنوان مرکز ثقافت اسلامی معرفی شود. فریبا وایدی با جزئیات بیشتر.
هرچند انتقادات زیاد به خاطر عدم آمادگی های کافی برای معرفی غزنی به عنوان مرکز ثقافت اسلامی موجودند، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که تمامی پروژه های ساختمانی این ولایت تا سال 2013 میلادی تکمیل می شود. غلام نبی فراهی معین این وزارت به روز پنجشنبه در حاشیه سمینار علمی که به خاطر اهمیت شهر غزنی در کابل برگزار شده بود گفت که 90% کار بازسازی پروژه ها در این ولایت به پایه اکمال رسیده است. آقای فراهی در ادامه گفت:
مطابق به انتظار و خواستهایی که باید ما داشته باشیم کار مشکل است، همه چیز همزمان پیش برو، ولی اگر خواست خدا بود الا افتتاح مراسم رسمی که در اکتبر سال 2013 صورت خواهد بگیره، ان شاء الله با بیاری خدا تمام پروژه هایی که روی دست گرفته شده بود او پروژه ها از تمام بخش ها عملی خواهد شد. تمام پروژه ما از 90% کارش پیش رفته. و
این سمینار علمی از سوی بنیاد فرهنگی غلام جیلانی جلالی برای یک روز برگزار شده بود. اشتراک کنندگان این سمینار قطعنامه 5 ماده‌ای را به نشر رساندند و در آن یک سلسله پیشنهادات به حکومت افغانستان مطرح کردند. در این قطعنامه از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواسته شده تا تمام آثار نوشته شده در خصوص غزنی را جمع‌آوری و به چاپ برساند و همچنان در این قطعنامه از یونسکو خواسته شده است تا تمام آثار فرهنگی دزدی شده غزنی را دریافت و دوباره آن را به این ولایت انتقال بدهند. در حین حال اشتراک کنندگان این سمینار در مورد اهمیت غزنی از لحاظ فرهنگی بحث کردند و مقالات را در مورد غزنی به خوانش گرفتند. این سمینار در حال راه اندازی شد که قرار است در اکتبر 2013 غزنی از سوی یونسکو به عنوان مرکز ثقافت اسلامی اعلام شود. علی احمد جلالی وزیر اسبق وزارت امور داخله و یکی از شخصیت‌های فرهنگی که در این سمینار صحبت می‌کرد در مورد اهمیت این ولایت چنین گفت:
در آسمان این خطه تاریخی بسیار ستاره‌های فرهنگی درخشیدند. نظام فرهنگی و اجتماعی دوره غزنویان نماینگر نظام غنی شده ثقافت بود. این شعرا و دانشمندان که در غزنی جمع شده بودند، آثار ایشان در قوت زبان و ادب نقش بسا مهم را ایفا کرده است.
ولایت غزنی در سال 2007 میلادی از سوی یونسکو به عنوان مرکز ثقافت اسلامی برگزیده شد و انتظار می رود که در سال 2013 رسما این ولایت به این نام مسما گردد. از آن زمان تا حالا 5 سال سپری شده، اما مردم ولایت غزنی و آگاهان امور فرهنگی می گویند که در این ولایت آنچنان که توقع می رفت کار بازسازی صورت نگرفته است. به گفته آنان، نبود محل مناسب برای برگزاری محفل رسمی مرکز ثقافت اسلامی و مشکلات امنیتی از مواردی هستند که ممکن این ولایت را برای اکتبر 2013 آماده نسازد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا هم گزارش داریم از ولایت بامیان، از مسابقه دوش دختران بامیانی در مسیر آغاز تا انتهای جاده میدان هوایی بامیان که این برنامه به قصد مبارزه با فساد اداری انجام شد. الهه یک تن از این دختران گفت: ما دختران بامیانی می دویم تا با داویدن خود ریشه فساد از کشور را برکنیم. در این رابطه گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان عباس متین داریم.
دختران بامیانی به منظور مبارزه با فساد اداری در افغانستان دویدند. دهان اول از دختران بامیانی مسیر ابتدای میدان هوایی مرکز بامیان تا انتهای این میدان را دویدند تا با فساد اداری در کشور مبارزه کنند. الهه نظری، یک از اشتراک کننده ها در این مسابقه دوش، هدف از دویدن خود را با رادیو آزادی چنین گفت:
هدف امی بود که یعنی مبارزه با فساد داری، که یعنی فساد داری نباشه و مبارزه شد. نشان بدیم که در بامیان هم دخترها میتونن که هر کاری کنن، میتونن اشتراک کنن، یعنی به دخترای دیگه هم تشویق شون و اینکه بیاین در مسابقات شرکت کنن و در دیگه چیزا. که
الهه افسود: وقتی از رسانه ها شنیدم که دولت افغانستان در فساد از جمله سه کشور اول در دنیا شده است، بسیار ناراحت شدم و امروز در مسابقه دوش شرکت نمودیم تا به دولت مردان اعلام کنیم که دیگر بس است و جلو فساد را باید بگیرند. عبدالرحمن منیب، یکی از پسران جوانی که این مسابقات را راه اندازی کرده بود، در این مورد اضافه کرد:
شنیدیم که ما حرف اول را از نگاه فساد اداری در جهان میزنیم، ما افسرده شدیم. یعنی به یک شکلی که ما تقریبا ما نابودی خود احساس کردیم. وقتی ما فساد اداری را در افغانستان یا در جهان حرف اول ازش میزنیم، ما یعنی هیچ، ما سرپای خود ایستاد نشدیم. کسای دیگه هم هستن که اینجا دخالت دارن تا فساد اداری را چیکنن، ظاهر بسازن در هر جای. ما کوشش کردیم که توسط جوانای خود و خصوصا جوانایی که امروز دویش داشتن، اینا خواستن که این فساد اداری را از بین ببرن.
دکتر حبیب سرابی، والی بامیان که در رأس کمیته مبارزه با فساد اداری در ولایت بامیان قرار دارد، وجود فساد اداری در بامیان را رد نکرده، افزود:
دستگیری مدیر حوادث کماندانی امنیت بود که این عقد رشوت دستگیر شد و همچنان یکی از سارنولای ولایت بامیان بود که به می ترتیب همکاری کمیته و همکاری مردم ما تانستیم این مورد مشخص را در این رابطه انجام بدیم. این سودت ماجری نه، چون به کار خود همیشه به وظیفه حاضر نبودن، اونا را ما به وزارت مربوطش معرفی کردیم تا یکی کستگیر معرفی کنند، چنانچه معرفی کردن و که معاون ولایت موظف است که تمام حاضری کارمندار چک و کنترل کنه، اینا هم در راستای مبارزه با فساد اداری است.
این در حالی است که در گزارش سازمان شفافیت بین المللی که چندی پیش به نشر رسیده بود، افغانستان در سطح جهان از جمله 3 کشوری است که فساد اداری در آن به حد گسترده وجود دارد. به همین دلیل چند روز پیش فعالین مدنی بامیان یک کپ قهرمانی را برای گرفتن مقام اول در داشتن فساد اداری در جهان به دولت افغانستان اهدا کردند.
و در اینجا میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتور تکنیکی پروگرام طاهر روشان، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.